برای خودرو در ایران فکر میکنم اصلا این نوع خودرو، هم خودروسازیمون هم فروختن خودرومون با این کیفیت و با این قیمت تو دنیا، من فکر میکنم تک از این ور نفر اولیم. خیلی متشکرم خانم دکتر محمودی.
من هم موافق هستم به عنوان نماینده مردم که واقعا شفاف بشه، چون الان انگشت اشاره به هر 290 تا نماینده هست. حالا درسته. یه تعدادی میگن مثلا
انشالله که حالا هم مجلس هم دولت تو این زمینه شفافیت رو به عمل برسن. متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم. ما البته از آقای درویشیان پور بازرس محترم آقای رئیس جمهورم دعوت کردیم که در این برنامه حضور داشته باشن. اگر صدای ما رو میشنون، پذیرای ایشون هستیم در برنامه رویداد یا بدون خط‌خوردگی. همچنان با ما باشین با رویداد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
دیروز یک تروریست، سرکرده گروهک تروریستی حرکت و نضال که به اعدام محکوم شده بود، حکمش اجرا شد. اما باز مدعیان حقوق بشر سری شروع کردن به شلوغ بازی و اصلا انگار نه انگار که آقا یک تروریست بوده. سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام، وقت بخیر.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما هم بخیر. حضور شنوندگان عزیز هم عرض ادب دارم خدمت شما هستم.
این ماجرا تکراری شده دیگه، مثلا تروریست اعدام میشه بعد اون ولی هویش شروع میکنه. اصلا انگار نه انگار که آقا خب این همه بچه کشته شد تو اون ماجرا رژه اهواز.
بله، خرمشهر و خوزستان. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قابل پیش بینی بود، یعنی زمان دیروز که خبر اعدام حبیب اسیوط اومد و در واقع فردی که با کمک سرویس های جاسوسی سوئد و در واقع آمریکا یک دست به این اقدامات جنایتبار علیه ملت ایران زده، وقتی خبر اعدام ایشون رو شنیدیم باز تو ذهن متبادر شد که همین عنقریب هست که بالاخره مجامع بین المللی و برخی از کشورها شروع کنند ایران رو متهم کنند به نقض حقوق بشر. خب این حقوق بشر دوگانه یا چندگانه که واقعا معلوم نیست مبناش چی هست و اساسا از هیچ مبنای انسانی پیروی نمی کنه، حال و روزش مشخص هست و تبدیل به یک تراژدی یا شاید یک مضحکه شده که یک تروریست که 450 نفر فرد بیگناه و در واقع زن و کودک و پیر و سالمند رو ضرور میکنه و شهید و مجروح میکنه، به نوعی اعدام کردن او نقض حقوق بشر هست. ولی حالا در موارد دیگه استانداردهای دیگری مد نظر هست و اتفاق نمیفته. زمانی که ما میبینیم متاسفانه در همین کشورهای غربی جنایاتی صورت میگیره در زندانهای اونها، اتفاقات بسیار تأسف‌باری میفته، اما به هیچ وجه در حال هیچ کس صداش در نمیاد و مجامع حقوق بشری سکوت اختیار میکنن و این روند ادامه داره.
فکر کنم باید بسازیم دیگه، یعنی آقا 40 سال همین جوریه دیگه.
بله، اتفاقا افکار عمومی دنیا امروز متوجه این استانداردهای دوگانه یا چندگانه شده و اساسا بحث حقوق بشر دیگه اون کارکرد خودش رو به این شکل نداره،
اصلا یه کارکرد سیاسی پیدا کرده تا حقوق بشری، یعنی
در خدمت اهداف سیاسی به هر حال کشورهای غربی و قدرت‌ها هست که اون جنبه‌های استکباری و در واقع به نوعی تسلطشون بر ملت ها رو بخوان حفظ کنن و قاعدتا در حد همون مجامع حقوق بشری مسائل میمونه. یعنی
واقعا سوال این شبکه‌های اجتماعی خوبی که داشت همین بود، یعنی بس افکار اون طرف میگه که آقا شما داری اینجوری میگی، خب طرف اینو زده کشتت، اومدی تا حالا با خانواده این بچه‌ای که کشته شدن یه ابراز همدردی بکنی؟ به قول شما دیگه کار اون کار کرده رو دیگه داره از دست میده تو افکار عمومی.
بله قاعدتا خب این یک ظلم به بشریت هست که موضوعی که میتونه مبنایی پیش بره و واقعا سازمان ملل که در منشور او حفظ صلح و امنیت جهانی لحاظ شده میتونه محوریتی باشه برای در واقع ایجاد صلح و امنیت، اما خب این خاصیت رو از دست داده و تحت سیطره به هر حال لابی صهیونیسم سازمان ملل هم تبدیل به ابزار شده. حالا مجامع حقوق بشری مثل شورای حقوق بشر و سایر مجامع مرتبط با این حوزه هم همین سرنوشت رو پیدا کرده. ولی خب اونچه که مهم هست تنویر افکار عمومی هست. بله. که در قالب این محکوم کردن ها افکار عمومی متوجه میشه که چه میزان دشمنی با ملت ایران وجود داره که از یک تروریست هم نمیگذرند و به جای محکوم کردن او جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
متشکرم، خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون باشه.
گفتگوی ویژه
دیروز خبری اومد که یه گشت جدید دیگه‌ای داره راه میفته، مثلا گشت ارشاد اینا که بود، حالا گشت شناسایی خانه‌های خالی راه افتاده و قراره که این خانه‌های خالی رو شناسایی بکنن. خب بحث مالیات بر خانه‌های خالی چند سالی که مطرحه اما به جایی نرسید و الان گفتن که گشت شناسایی میخواد راه بیفته. ما دو میهمان داریم، جناب آقای دکتر ابوالفضل مشکینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و رئیس سابق مرکز مطالعات شهرسازی و معماری تهران و جناب دکتر عادل نجف‌زاده عضو محترم کمیسیون عمران. آقای دکتر مشکینی سلام، وقت بخیر.
جناب علی عسکری، خدمت حضرت عالی همکاران، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
آقای مشکینی نظر شما چی درباره گشت شناسایی خانه‌های خالی؟ یعنی این مدل جدید دیگه.
از دیدگاه من که این بحث یه بحث شوخیه، یعنی به هر حال ما اینکه گشت را بندازیم از طریق شهرداری، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی که خونه‌ها رو شناسایی کنیم، بیشتر شبیه یک شوخیه. خدمتتون آقای علی عسکری میگم این بحث رو شما در نظر بگیرید، یک خونه خالی هستن، شاید تو دادگاه پرونده داشته باشه، شاید پروانش مشکل داشته باشه، شاید انحصار وراثت نشده باشه. به نظرم ما به جای این بحث ها اگر کمی به بحث اصلیمون بپردازیم، یعنی اینکه ریشه رو ببینیم مشکل از کجاست. چرا ما نمیتونیم اطلاعات 25 میلیون واحد مسکونی که در کشور وجود داره در قالب یک سامانه در بیاریم؟ خیلی از مسائل مشکلات
چرا باحت. نشده آقای دکتر بالاخره
من معتقدم که چندین برنامه هم این رو گفتم، اراده‌ای پشت این نیست.
ببینید دولت‌ها دارن عوض میشن، وزرا مسکن عوض شده، اما صورت مسئله همچنان یک چیزه.
آقای علی عسکری، ما الان تو برنامه هفتم هستم، تر برنامه چهارم دولت رو موظف کرده بودن که سامانه املاک و مستغلات کشور رو راه اندازی کنه. اگر این سامانه املاک و مستغلات کشور به درستی ساماندهی شده بود و به سیستم کاداستر کشور متصل می شد، به سیستم ممیزی شهرداری ها متصل می شد، واقعا در قرن 21 این که ما چند نفر رو راه بندازیم با یه ماشین که برن شناسایی کنن ببینن این خونه خالیه یا نه، در حال از نظر علمی خب در حال یک کمی من ببخشید این واژه رو به کار میبرم که شوخیه، خب اصلا دیگه الان مثلا این حرفا رو زدن درسته؟ وقتی دولت اینقدر مجلس اینقدر هزینه کرده گفته که آقا سامانه راه اندازی بشه، ما یک سامانه، ما سال 1399 مالیات بر خانه های خالی رو مصوبه کردیم، خب چرا هیچ دستگاه نظارتی روی این کار نمیخوره؟
حالا آقای دکتر این شوخی شوخی دیدین که تو کشور ما شوخی شوخی جدی میشه؟
بله
واقعا میبینیم، واقعا گش را انداختن، حالا میرن تو آپارتمان آقای خونه خالی، من نمیدونم حالا چجوری میخوان شناسایی بکنن. خب طرف میره پرده میذاره تو خونه اش چراغ روشن میذاره دیگه.
آقای ریسکی ما در طول 40 سال گذشته آزمون خطاهایی تو این زمینه انجام دادیم دیگه، مثلا میگه آقا پسرمو نامزد کردم میخواد بیاد اینجا، اما اخبار ببینید بحث رو اینه که اگر ما یک سامانه املاک و مستغلات قوی داشته باشیم که به سیستم ممیزی شهرداری وصل بشه، خونه ای که پایان کار رو گرفت 120 روز مهلت داره تعیین تکلیف کنه سامانه املاک و مستغلات که در این خانه ای که پایان کار گرفته چه کسی مستقر خواهد شد، اگر ما این سامانه رو مستقر کنیم این کنترل کار کنه و مالکین محترم بدانن که به هر حال 120 روز گذشت این کنتور مالیاتی ما کار خواهد کرد، مطمئنم چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد. ببینید بحث اینه که در کل دنیا ابزاری که دولت ها می توانن با اون تشویق و تنبیه کنن سیستم مالیاتیه. تا این سیستم مالیاتی بر این سرمایه مهم ملی، ببینید مسکن یه کالای با دوامه، شاید خانوارها در طول عمرشون یک بار خونه بخرن و خیلی از خانواده ها نسل در نسل تو یک خانه ساکن هستن. برخورد با این پدیده مثل پدیده برخورد با خودرو نیست، برخورد با مسکوکات نیست، برخورد با ارز نیست، خیلی عاقلانه و علمی بایستی روی این موضوع ما تصمیم بگیریم و معتقدم که این گونه بحثا که ما قبلا هم داشتیم، دو سال قبل اگر شما اخبار رو مرور کنید گشت تعزیراتی را افتاده بود خرداد ماه برای اجاره خانه، معتقدم تو یک چنین کالای این بحثا یه مقدار سبکه.
خب آقای دکتر نجف زاده به ما ملحق شدن، عضو محترم کمیسیون عمران. آقای دکتر نجف زاده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما و شنوندگان عزیزم بخیر.
زنده باشه. آقای دکتر مشکینی میفرماین که این گشت و اینا خیلی معنی نمیده، یعنی باید بالاخره یک سیستمی درست بکنیم که از طریق اون سیستم کار بره جلو. نظر شما چیه؟ شما موافق این گشت
هستید؟ من دقیقا موافق فرمایش آقای دکتر هستم.
آها.
ببینید دلیلش اینه که با گشت نمیشه این موضوع رو رصد و فایش دقیق انجام داد. بالاخره در کشور سامانه‌هایی وجود داره که تولید نهایی محصول مسکن رو دارن پروانه بهش میدن، ارزم به زورتون در سیستم شهرداری، در سیستم وزارت مسکن راه شهرسازی و سیستم های نظارتی که در حوزه ارزم به زورتون بحث مالیات و سایر موضوعات که وزارت اقتصاد متولی امر هست، من اعتقادم اینه که هم با سامانه های موجود و هم باید سامانه طراحی بشه که محصول مسکنی که تولید شده و در مدار استفاده قرار نگرفته خالی هست و ما اگر امروز بر اساس آمایشی که انجام دادیم تعداد زیادی مسکن تولید شده در مدار مصرف نیستن، قطع یقین اگر بتونیم اونها رو در این مسیر قرار بدیم بخشی حداقل بخشی از مشکلات مسکن حل میشه و نهادینه و ریشه‌ای با این موضوع باید برخورد بشه.
درست.
من معتقدم نظر آقای دکتر درسته، با روش گشت زدن قطع یقین بدونید نه زمان کافی وجود داره و نه منطقی و علمی هست که ما بتونیم رصد و فایش جدی در این زمینه.
این خبر آقای سادات فیروزنی
باید سامانه بسیار قدرتمند که در راهی بشه.
درسته. حتی این خبر رو مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته که
من موافق نیستم، چون من اعتقادم این ایرادی هم نداره. بالاخره هر کدوم از عزیزان
چجوری میخواین شناسایی بکنن آخه این سوال الان؟
آخه همینم، ببینید این موضوع خیلی به نظر من بسیار ساده لوحانه و ساده انگارانه است. مگه میشه با گشت زدن شما در خود تهران چقدر باید نیروی انسانی داشته باشید که گشت بزنن و بخوان برخورد بکنن؟ حتما یقین عرض کردم اگر سامانه های دولتی که این محصول رو نهایی کردن رو ما دنبالش رو بگیریم، چه وزارت راه، چه وزارت اقتصاد و مالیات یا سازمان های نظارتی، قطع یقین میشه سامانه ای رو طراحی کرد که شفاف بتونه به ما میگه که چقدر مسکن تولید شده.
چون حالا یه بحثی هم بود که آقا خب مثلا یه آقای 500 تا خونه داره، آپارتمان داره، خب این باید مالیات ازش بگیره دیگه، دولت بگیره دیگه. خب
مثلا اگر کسی ببینید الان با قوانین جدید مالیاتی و دقیق و دقتی که مجلس در این زمینه داشته در مجلس 11 به نظر من رسیدن به این تعداد آپارتمانی که در دست و ید یه نفر باشه و قبض کرده باشه قطعا یقین بدونید ساده است.
درسته آقای دکتر مشکینی، این قوانین رو شما بازدارنده میدونین که آقای دکتر میگن در مجلس 11 تصویب کردن؟
ببینید ماهیت قانون خیلی خوبه. خب من عرض کنم مجلس محترم اومد در راستای کمک به بافتای فرسوده و حاشیه‌ای قانونی رو تصویب کرد که آقا بیان به صورت کلی در بافتای حاشیه‌ای و اسکان غیر رسمی برای اینکه این ساکنی یک امنیت سکونت پیدا کنن زمین رو بهشون واگذار کنن. آیین نامه اجرایی اون به عهده دولت گذاشته شد. تو آیین نامه اجرایی اومد گفت آقا همه متصرفین، یعنی کسی که تو نیاوران تهران تو سواحل شمال کشور هم زمین دولت رو متصرف شده میتونه بیاد از این قانون استفاده کنه. ببین قوه مقننه قانون گذاره، آیین نامه اجرایی که چگونه باید اجرا بشه و بعد تصویب قانون و تصویب قانون چگونه این قانون اجرایی بشه خیلی مهمه. من معتقدم قانون بر مالیات، قانون مالیات بر خانه های خالی یک قانون مترقی میتونه همین قانون جلوی اسکان، جلوی دلالی و سوداگری مسکن رو بگیره.
درسته.
ببینید آقای علی اصغری، من به آماری که مدیر جدید پردیس اشاره کرده گفته که 4/5 از 82,000 واحدمون تو پردیس خالیه.
خیلیه.
خب این ببینید این آمار رسمی شاهای محبت خواه، من از سایت اینترنتی در آوردم، نوشته 4/5 از 82,000 واحد در پردیس خالیه.
خب یک نفر باید
آقای نجف‌زاده خیلی آمار بالاییه.
خب من عرض میکنم ببینید اگر من تکمیل فرمایش های مشکین اصخایی میکنم
طيب.
این قانون گذار و به ویژه من عضو کمیسیون عمرانم، شاید بگم برترین قانونی که امروز واقعا در هم بحث تولید و هم نظارت بر تولید و هم تسهیل روند تولید واقعا به شکل مترقی تصویب شده این قانون جهش تولید مسکن بوده. ما ید دولت هم باز گذاشتیم، عنایت دارید قانون مالیات بر خانه های خالی هم منازل خالی هم دقیقا تکمیل کننده این فراینده. دقیقا درست، اگر 4/5 در پردیس ما خالی داشته باشیم ببینید در من مجتمع های دیگر چه خبر.
درسته. خیلی متشکرم از جناب دکتر ابوالفضل مشکینی و جناب دکتر عادل نجف‌زاده. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ما بودین، در نظر سنجی ما شرکت کردن. عذرخواهی میکنم خیلی ها پیام دادم من نمیتونم بخونم. یه پیامی که اومده گفتن که شورای رقابت بسیار بد عمل کرده، باید اصلاح صورت بگیره. من جایزه هم نمیخوام دست شما درد نکنه، تو جایزه رو تو پیام رسانه بله میدادید. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه رویداد که این برنامه رو به شما تقدیم کردند. الان بریم و با هم شنونده چگونه زندگی کنیم باشیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون میخوام برای شما بگم درباره مهارت تصمیم گیری. یکی از مهارت هایی است که بسیار مورد نظر هست و کاربردی هم هست. مهارت تصمیم گیریه که به آدمی میگه کجا قرار داره، به کجا میتونه بره بر اساس تصمیمات درستی که میگیره. برای همین وقتی به آیات قرآن کریم نظر میکردم، دیدم مدیریت آینده نگر با توجه به جایگاه انسان در خلقت. نگاه بکنید، هم خدا توجه ما رو به جایگاه خود انسان در نظام خلقتی که آفریده معطوف میکنه، میگه تو کجایی ای بنده من، کجا قرار گرفتی، و بعد باید مدیریتت علاوه بر این که معطوف به اکنونه، نظر به آینده هم داشته باشه، و این رو از طریق توجه دادن آدمی به فلسفه خلقت خودش و هی این اصل رو یادآوری کردن که تو هدف داری، و این هدف یعنی هدف بلند مدت ما از آفرینش تو، مراحلی که به هستی تو در حقیقت اشاره میکنه، اینها نشان میده که انسان در یه طرح بزرگ، در یه طرح جامع و یک پارچه از خلقت قرار داره. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115، و در قالب سوال هم خدا مطرح میکنه، آیا گمان کردید شما رو بیهوده آفریدیم؟ سوال جانداری است. این سوال وقتی به جان آدمی اصابت میکنه، جان آدمی رو فربه میکنه، هوش آدمی رو بیدار میکنه. یعنی به قول حافظ که میگفت وانگه هم دردا جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بر بت زنان میگفت نوش. اینجاست که آدمی با یه سوال جدی روبرو میشه، و بازگشت آدمی به سوی خدا هدف غایی و نهایی است که خداوند مطرح میکنه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟ سوره مبارکه مؤمنون آیه 115. هر باری که توفیق پیدا میکنم این سوره و این آیه رو مطالعه میکنم، میبینم که خدای مهربان آنگونه ای آدمی رو مورد نظر و خطاب قرار میده که گوش شوق آفریدگار پروردگار برای برآمدن آدمی و رفتن رو به سمت قله‌های تقرب در تجلی است. یعنی خدا این شوق رو در سوره مبارکه مؤمنون بسیار بسیار دلنگیز و طربناک بیان میکنه. همون افتتاحش رو نگاه کنید، سوره با این شروع میشه که قد افلح المؤمنون، یعنی فلاح و رستگاری از آن اونهایی که باور دارند آفریدگار پروردگار خودشون رو، و این جزء مهارت‌های جدی در تصمیم گیریه که من مدیریت آینده نگر داشته باشم با تکیه بر اینکه جایگاه خودم رو در نظام خلقت تشخیص بدم. من یه بندم، برای تکبر و گردن کشی و سرافرازی این گونه آفریده نشدم، برای فروتنی و بندگی و خشوع در برابر پروردگار آفریده شدم. سوره مبارکه مؤمنون آیه 115.
ساعت 13:24 و حالا 50 ثانیه است و شما شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تا
تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
ممنونم از همراهی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگو.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین‌المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با شبکه رادیویی گفتگو. 30010-35 پل ارتباطی شما با رادیو گفتگو هست و شما عزیزان میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، ضمن اینکه رادیو گفتگو .ir نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیزان میتونید با ورود به این سایت نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. باید خاطرمون باشه که دیگه مثل گذشته رادیو فقط در منزل یا توی ماشین نیست و هر تلفن همراه میتونه برای خودش یک رادیو باشه و هر زمانی که شما فرصت داشته باشید میتونید، عرضم به خدمتتون که برنامه‌هایی که دوست دارید و برنامه‌هایی که می‌خواید بشنوید رو حتی اگر زمان پخششون گذشته باشه بشنوید. پس رادیو گفتگو .ir فراموشتون نشه، از این طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و تلفن همراهتون رو به یک رادیو تبدیل کنید.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی
پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر کجای این کشور عزیز و پهناورمون ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد به طور 24 ساعته حضور دارند، صدای شما رو ضبط می‌کنند و برای ما ارسال می‌کنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر شما انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما رو اعمال می‌کنیم و به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید و همچنین از طریق پیام رسان‌های مختلف با شماره 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشید و صدای خودتون رو برای ما ارسال کنید که ما صدای شما رو بشنوید. بسیار سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو با من همراه بودید. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اج